بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 104 صفحه 13 هم و شقوه و سبستتو تحت القلط ای هما قسمان من المغالطه. بعد از اینکه مغالطه رو توضیح دادن و بیان کردن که از چه غذایایی تشکیل می شود و همچنین بیان کردن که غرض از مغالطه چیست، می خوان تقسیم کنن این مغالطه رو. می فرمان که مغالطه هم در باب برهان آورده می شه هم در باب جدل، یعنی هم اونجایی که باید برهان بیاریم گاهی مغالطه میاریم، هم اونجایی که باید جدل بیاریم مغالطه رو میاریم. اون وقتی که در باب برهان از مغالطه استفاده میکنیم، مقدمات این مغالطه‌مون شبیه یقینیات هست. و اون وقتی که در باب جدل از مغالطه استفاده میکنیم، مقدمات این مغالطه‌مون شبیه مشهورات هست. اون مغالطه‌ای که در باب برهان آورده میشه و ادعا میشه که برهانه، اونو اصطلاحاً سفسطه مینامیم. و اون مغالطه‌ای که در باب جدل آورده میشه و ادعا میشه که جدله، اونو در واقع مشاقبه مینامیم. پس سفسطه و مشاقبه دو قسمن برای مغالطه. مغالطه عبارت است از قیاسی که از مشبهات استفاده کند. اگر این قیاس وانمود شود که برهان است و مقدماتش شبیه یقینیات است، در حالی که مقدماتش یقینی نیست، بهش میگیم سفسطه. اما اگر این قیاس از مقدمات شبیه مشهوره استفاده کند و ادعا شود که این مقدمات مشهوره هستند، این قیاس تشکیل شده میشه مشاقبه و هر دو رو میگیم مغالطه. پس مغالطه عنوان نیست عام برای هر دو قیاس و به عبارت دیگر عنوان نیست که تقسیم میشه به دو نوع قیاس. بعد میفهمد وجه مشترک در مغالطه این است که باطل به صورت حق جلوه داده میشه. حالا چه این مغالطه از قبیل سفسطه باشه چه از قبیل مشاقبه باشه، این مطلب درش هست که باطل رو به صورت حق جلوه میده، چه اون حق یقینی باشد چه اون حق مشهور باشد، و حکم غیر عادلانه صادر می کند. عدل یعنی هر چیزی رو به جای خود نهادن. حکم غیر عادلانه یعنی حکمی که به جا نیست. حکم می کند که این حق است، حالا یا حق یقینی یا حق مشهور، در حالی که این حکمش درست نیست، حکم به جایی نیست. پس حکم غیر عادلانه در مغالطه صادر می شود. باطل به صورت حق در مغالطه جلوه داده می شود. در هر دو نوع مغالطه این وجه مشترک است. پس مغالطه معناش همین است که عرض شد و اقسامش هم این است که گفته شد. توضیح زیادی لازم نداره. بله؟ درسته، ولی حالا من وارد این بحث شدم، اونو بعدا اگه بیستم از بکنم. صفحه 104 این سطر 13 هم و شقبو و سفسطتو تحت الغلط، تحت الغلط خبره، یعنی شقب در باب جدل، سفسطه در باب برهان، هر دو مندرج تحت مغالطند. تحت الغلط یعنی هر دو مندرج تحت مغالطند و دو قسمن برای مغالطه، منتها یکی در باب برهان یکی در باب جدل. ای هما قسمان من المغالطه، هما یعنی شق و سفسطه که ما ازشون از شق مصدر باب مفاعله میگیزیم میگیم مشاقبه، و شأنه یعنی شأن مغالطه، شأن غلط و مغالطه. این دو تا تفسیر آورد. در تفسیر اول مرجع ضمیر رو معین کرد، چون شأنه مذکر هم هست، مرجعش باید مذکر باشه. در تفسیر دوم بیان کرد که مراد از غلط در اینجا همون مغالطه است، یعنی اسم رایج غلط مغالطه است. شأن الغلط و المغالطه اد تنبیه، شأن مغالطه این است که تصویر کند باطل رو به صورت حق. ول حکم شتت، حکم شتت اد و تنبیهه، شأن مغالطه این است که حکم غیر عادلانه صادر کند. ایل حکم ایل حکم غیر العد، حکم غیر عادلانه یعنی حکمی که به جا نیست. نه روشنه، توضیح نمیخواد. بعد توضیح بیشتری رو مرحوم مصنف میاره که مشاقبه و سفسطه رو بیشتر بیان کنه. میگن اون کسی که سفسطی است و قیاس سفسطه رو تشکیل میدهد، خودش را مانند قایس مبرهن جلوه میده. قایس مغالطی است، قایس سفسطی است، قایس یعنی اقامه کننده قیاس، قایس سفسطی است ولی خودش را قایس مبرهن جلوه میده. اون دیگری هم که قایس مشاقبی است، خودش را قایس جدلی نشون میده. پس این دوتا در واقع قایس مبرهن و قایس مجادل نیستن. اینطوری وانمود میکنن که ما قایس مبرهن یا قایس مجادلیم، یعنی اینطوری وانمود میکنن که داریم برهان اقامه میکنیم، در واقع سفسطه اقامه کردن، یا ادعا میکنن که جدل اقامه کردیم و در واقع مشاقبه اقامه کردن. والقایس السفسطی قایسا مبرهنا تماثلا، تماثلا الفش الف اشباعیه، یعنی تماثلا خونده میشه. وقت مطلب اینطوریه، کسی که قیاس سفسطه اقامه میکند تماثل دارد با کسی که قیاس مبرهن، قایس مبرهن است، قیاس برهانی اقامه میکنه، مشابهت داره، تماثل داره و مشابهت داره، یعنی ادعاءن خودش رو مثل او حساب میکنه، یا مقدماتی شبیه مقدمات برهان میاره و به خاطر اینکه مقدماتش شبیه مقدمات برهانه خودش قایس مبرهن میدونه، در حالی که قایس سفسطیه. و قایس سفسطی تماثل داره با قایس مبرهن. این تماس قایسن مبرهنن مفعول تماثل است که مقدم شده، ضمیر مستتر در تماثله برمیگرده به قایس سفسطی و اون فاعله، اون وقت قایسن مبرهنن میشه مفعولش. قایس سفسطی مشابهت رسانده به قایس مبرهن و به همین جهت خودش رو به عنوان قایس مبرهن داره معرفی میکنه. و شاکل القایس المشاقبی قایسا مجادلا، اینجا دیگه مصنف فعل رو از مفعول مؤخر نکرده، فعل مقدم آوردیم، اونجا تماثله رو مؤخر کرده بود، قایسن مبرهنه رو که مفعول بود مقدم کرده بود، حالا در اینجا فعل رو مقدم میکنیم. میگه و شاکل القایس المشاقبی، این میشه فاعل، قایسن مجادله این میشه مفعول، قایس مشاقبی هم شکل قایس مجادله، یعنی مشابهت دارن به هم، لذا ادعا میکنه که من قایس مجادلم در حالی که قایس مشاقبه، قایس مجادل نیست. همین شباهت باعث میشه که اون ادعا کنه و مغالطه تحقق پیدا کنه. این مطلب رو مرحوم سبزواری توضیح میده، میفرماند که سفسط حکمته، اما نه حکمت حقیقی، بلکه حکمت تدلیس شده، حکمتیست که درش یه خیانتی رخ داده، یه حکمت حقیقی نیست، زیرا ادعای حقیقت می شود در حالی که حقی وجود ندارد، برخلاف برهان که درش ادعای حقیقت می شه و حقم وجود دارد. در قیاس مجاد، در قیاس مشاقبه ادعای شهرت می شود در حالی که شهرت وجود نداره، ولی در قیاس جدلی ادعای شهرت می شود و این ادعا درست است. مثلا ملاحظه می کنید که شباهت حاصل شد، یعنی مشاقبه شبیه شد به جدل و سفسطه شبیه شد به برهان. علتش هم همون بود که گفتیم، هر دو از ما هو الحق، یعنی سفسطه و برهان هر دو از ما هو الحق استفاده می کنند، منتها یکی از ما هو الحق حقیقتا، یکی از ما هو الحق ادعا هن. از این جهت به هم شبیه هن. همچنین در مشاقبه و مجادله هر دو از مقدمه مشهوره استفاده می کنند، منتها یکی مشهور حقیقی، یکی مشهور ادعایی، از این جهت هم باز شبیه همه. الان بیانی میخواد بکنه که مشابهت بین سفسطه و برهان رو، یا قایس سفسطی و قایس مبرهن رو بیان کنه، همچنین مشابهت بین قایس مشاقبی و قایس جدلی رو توضیح بده. لأن سفسطه هی الحکمت المدلسه، حکمت تدلیس شده است، یعنی واقعش حکمت نیست، ظاهرش حکمته. و هی فی مقابل الحکمت الحقیقیه، یعنی سفسطه یا حکمت مدلسه در مقابل حکمت حقیقی است که حکمت حقیقی همون برهانه. اون وقت سفسطه به این مقابلش شباهت دارد، یعنی به حکمت حقیقی شباهت داره، هر دو حکمتن، منتها یکی مدلسه که حقیقیه، چون هر دو حکمتن از این جهت هم شباهت دارن. از کنم یکی حکمت واقعی است، یکی حکمت ادعایی است. و شق لغتاً به معنای تهییج و شر، تهییج یعنی تحریک، برانگیختن شر، ولی اصطلاحاً در مقابل جدله. خب چرا سفسطه مقابل حکمت است یک، و چرا شق مقابل جدل است دو، اینو داره تعلیل میکنه. از فل برهانه یعتبر المبرهنه الحقیه، در برهان اون مبرهن یعنی اقامه کننده قیاس اعتبار می کند حقیقت رو، لحاظ می کند حقیقت مقدمات رو، و فیه الحقیقت الواقعیه، در اون قیاسش و در اون برهانش حقیقت واقعیه هست، یعنی واقعا حق وجود داره. اما در سفسطه اعتبار می کند سفسطی، یعنی قایس سفسطی، حقیقت رو، در حالی که لیسه در اون سفسطه حقیقت واقعیه، چون اولی ادعای حقیقت می کند و حقیقتش واقع است، گفته می شود حکمت حقیقی و حکمت واقعی. دومی ادعای حقیقت می کند ولی ادعایش به جا نیست، گفته میشه حکمت مدلسه، یعنی حکمتی که درش ادعای باطل شده. این در بیان مشابهت بین سفسطه و برهان بود. حالا میخوام بیان کنیم مشابهت بین مشاقبه و جدل، و در جدل اعتبار میکند اون قایس اعتراف مشهور را که مشهور مردم به این قضیه اعتراف دارند، لذا قضیه میشه قضیه مشهوره و هوه محققون فی الواقع. این اعتراف اقلا هم در واقع محقق است و این قضیه واقعا قضیه مشهور است در جدل. اما در شق اعتبار میکند قائس اعتراف را و لیسه جزالش، یعنی این در حالی که اعترافی نشده، نه در حالی که این اعتراف، بله در حالی که اعترافی نشده، یعنی این اعتراف از جانب اقلا محقق نشده. مطلب روشنه، اینجور مطالب روشن اگه بخوام بیشتر توضیح بدیم مخفی تر میشه. حالا وارد در بحث انواع مغالطه میشه. بحثیست بسیار مهم و بسیار مفید. فایدهش هم همونطور که عرض کردم اینه که ما رو آماده میکنه برای پرهیز کردن، یعنی کاری میکنه که ما از مغالطه پرهیز کنیم و برهانمون هیچ وقت آلوده به مغالطه نشه. پس باید این انواع مغالطه رو بشناسیم. 13 نوع مغالطه داریم. این 13 نوع رو باید کاملا بشناسیم و هر جا به قیاسی برخورد کردیم فکر کنیم کدوم یکی از این 13 قسم هست. هرگاه متوجه شدیم که هیچ کدوم از این 13 قسم نیست، میتونیم بگیم بله برهان واقعی یا جدل واقعی است. میتونیم بگیم دیگه مغالطه نیست. خب بر اثر این کار انسان ورزیده میشه که هر قیاسی به دستش میاد محک میزنه، یعنی نگاه میکنه ببینه این 13 تا عامل درش هستن یا نیستن. اگر هستن میگه مغالطه است، اگر نیستن قبول میکنه که برهانه. این کار هم برهان و مغالطه را از هم جدا میکنه و انسان مطمئن میشه که اونچه که در اختیارش برهانه، هم انسان رو در شناخت مغالطه و برهان ورزیده میکنه و انسان بعد از اینکه چند بار اون اسباب مغالطه رو عرضه کرد و یک قیاسی و دید اون اسباب وجود ندارن، هم با اون قیاس اطمینان پیدا میکنه هم اسباب رو کاملتر میشناسه. دیگه پیش ذهنش این اسباب واضح میشن. وقتی واضح شدن میتونه ازشون استفاده کنه برای پرهیز کردن. پس این کار بسیار لازمیه که به هر قیاسی که برخورد کردیم یه حالا نظر گذرا داشته باشیم به این که آیا این 13 سبب در این قیاس وجود داره یا نداره. عرض میکنم این هم باعث میشه که من این قیاس رو بهتر قبول کنم اگر توش ادعای خلافی نداره، هم باعث میشه که بهتر قبول کنم، هم باعث میشه که این اسباب رو که هی اعمال میکنم کاملا بشناسم و اون وقت تقریبا حفظ کردن و از بر کردن مغالطه حالت ملکه پیدا میکنه، یعنی کاملا حفظ میشم و در هر جا میتونم کاربردی از این قواعد استفاده کنم و این کار باید حتما بشه. شما در بسیاری از قیاس ها باید این 13 عامل رو جستجو کنید، ببینید پیدا میکنید یا پیدا نمیکنید، که وقتی پیدا نکردید به قیاس اطمینان میکنید و چه پیدا کنید چه نکنید در فن مغالطه قوی میشه. انواع مغالطه رو مصنف در اینجا فقط اسم میبره، مثال نمیزنه و توضیح هم نمیده که چه نوع مغالطه ایست، مثالش چیست، فقط اسمشو میگه. بعد اون وقت موارد این مغالطه ها رو تعیین میکنه، مثالم برشون میگه. اما من وقتی میخوام بخونم احتمال میدم اگر بخوام کاملا مطلب روشن کنم باید بعضی مطالبی که در آینده داریم اینجا توضیح بدم و بعدا در آینده که رسیم تکرار بکنم. اشکالی نداره، مطلب وقتی سخت باشه تکرارش خوبه. بنابراین من در اینجا برای هر کدام از این 13 قسمی که ایشون ذکر میکنه مثال میارم که مطلب کامل روشن بشه، در ضمن این که اسما هم روشن میشه، اسما این 13 نوع روشن میشه، علاوه بر این خود این 13 نوع کامل تر شناخته میشن. اگر هم من اینجا بحث نکنم در آینده بحثش مطرح میشه و روشن میشه. من تو عرض میکنم اینجا برای اینکه کاملا مطلب معلوم بشه من مثالا رو مطرح میکنم، بعدن هم که خود ایشون مطرح کرد دوباره مطرح میکنم تا با اثر بعد اثر تکرار مطلب واضح تر بشه. انواع المغالطه عنوان فصله، میفهمد انواعها یعنی انواع المغالطه از ثلاثت و عشر 13 قسم است. کما قد زبتوها من کلام القدما، یعنی از بین از کلام قدما این 13 نوع رو ضبط کردن و حفظ کردن و تعیین کردن، یعنی این مطالب در کلام قدما هست و ما از کلام قدما استفاده کردیم. اولها ایهام الانعکاس، مغالطه ایست که بهش ایهام الانعکاس گفته میشه. این مغالطه رو توجه کنید، متکلم میگه کل سوادن لوم، اون حرف درستیه، سواد لومه، اما مخاطب همین قضیه رو عکس میکنه، عکس کلی میکنه، میگه کل لونن سواد، باید عکس جزئی کنه، باید بگه بعض لون سواد تا صادق باشه، ولی او عکس کلی میکنه، عکس کلی میکنه و میگه کل لونن سواد. خب غلط میشه، کل لون که سواد نیست. حالا اگر این کل لونن سوادی رو که غلطه اینو بیاره تو قیاس قرار بده، قیاسش میشه مغالطه. مغالطه ای که از یکی از مشبهات استفاده کرده، کل سواد لوم یکی از یقینیاته، جز محسوساته، یا حالا شاید بگید مثلا جز مجرباته، علایه حال یکی از یقینیاته. اما کل لون سواد باطل یقینی نیست. این مخاطب کل لون سواد رو که عکس کل سواد لوننه به جای کل سواد لونون میذاره و یه قضیه مقبول و یقینی به حسابش میاره، بعد تو قیاس به کارش میداره، گرفتار مغالطه یعنی سفسطه میشه. عکس در قیاس به کار میبره، یعنی عکس در قیاس به کار میبره، چون عکس از مشبهاته، از مشبهاته در قیاس یکی از مشبهات به کار میره و قیاس میشه مغالطه. اصلش که صادقه، اصل صادقه،
بله. نفس همین که اشتباه رو فهمه که مغالطه نیست، این اشتباه رو در قیاس رو کار ببره،
نه اون که اشتباه میفهمه، اون که اشتباه میفهمه غلط لغویه، وقتی تو قیاس به کارش برد غلط اصطلاحی میشه، یعنی در همون وقتی هم که این غلط متوجه میشه و عکس و کلی میگیره همون وقت هم لغت بهش میگه مغالط، اما اصطلاح بهش نمیگه مغالط. وقتی که اون غلط رو توی قیاس به کار برد اصطلاحا بهش گفته میشه مغالط. ایهام یعنی به وهم افتادن یا به وهم انداختن، توهم انعکاس کردن، مخاطب از کل سواد لون توهم میکنه که این قضیه منعکس میشه، اونم به نحو کلی منعکس میشه، چون منطق درست نخونده یا خونده و غافل شده عکس موجب کلیه رو موجب کلیه قرار میده، با اینکه عکس موجب کلیه باید موجب جزئیه بشه. اگر عکس کنه به موجب جزئیه اشکالی پیش نمیاد، ولی عکس میکنه موجب کلیه رو به موجب کلیه، به غلط میفتد و به غلط میاندازد. پس ایهام الانعکاس معلوم شد. حالا بعدن گفته میشه که این ایهام الانعکاس سبب معنوی، سبب لفظی، اینا همه تعیین میشه، منتها جاش نیست من اینجا بگم، چون اینجا فقط میخوام با مثال اصل این نامگذاری رو معلوم کنم، دیگه چیزای اضافه بر مثال لازم نیست گفته بشه، اگر وقتی لازم باشه عرض میکنم. بله؟
عکس
این اکاس باب انفعاله، یعنی توهم می کند که این عکس حاصل می شود، نه خودش عکس می کند، ممکنه عکس هم نکنه، توهم کنه که عکس هم صادقه، میگه اصلش اینه، این عکس هم صادق است و حاصل میشه. اگر اصل صادق بود صدق اصل هم حاصل میشه، که انفعال یعنی حاصل میشه، نه من حاصل میکنم. و ثانی ها المصادره، دومین قسم مغالطه مصادره بر مطلوب است. مطلوب رو باید به عنوان نتیجه از دو تا مقدمه که نسبت به نتیجه صدرند استفاده کنیم. دو مقدمه رو در صدر کلاممون میاریم، بعد نتیجه رو در پی این دو مقدمه قرار میدیم. حالا اگر نتیجه رو توی یکی از مقدمتین اخذ کردیم، این اصطلاحا میگن مصادره کردیم، یعنی نتیجه رو در صدر آوردیم. با اینکه مقدمات باید در صدر باشن، نتیجه باید حاصل مقدمات و مؤخر از مقدمات باشه، اما ما گاهی مقدمات رو، نتیجه رو میاریم تو صدر قرار میدیم، یعنی توی یکی از مقدمات جوری اخذش میکنیم، این میشه مصادره. مصادره یعنی از نتیجه برای اثبات نتیجه استفاده کردن. ما از نتیجه استفاده میکنیم تا نتیجه رو اثبات کنیم، یعنی از خودش برای اثبات خودش استفاده میکنیم. اینو بشکن مصادره بر مطلوب، که من گفتم مصادره یعنی نتیجه رو در صدر بیاریم، در صورتی که بهش بگیم مصادره. اما اگه بگیم مصادره بر مطلوب یعنی تکرار مطلوب، مطلوب همون نتیجه است، مطلوب رو از طریق خود مطلوب به دست آورده، چون در مصادره این کارو میکنیم دیگه، نتیجه رو تو مقدمه اخذ میکنیم و از این نتیجه برای رسیدن به نتیجه استفاده میکنیم، و این میشه مصادره بر مطلوب، یعنی مطلوب رو در خود طلب اخذ کردن. ثم ثالثها اشتراک لفظی الجوهر، سوم و چهارم و پنجمین عامل مغالطه اشتراک است. سه تا عامل مغالطه رو پشت سر هم ذکر میکنیم، این سه تا هر سهشون تحت عنوان اشتراک داخله، منتها گاهی اشتراک در لفظ، در جوهر لفظ، یا به تعبیر بهتر بگم در معنای لفظ، مصداق لفظ، گاهی اشتراک در اعراب لفظ، گاهی هم اشتراک در نقطه بی نقطه بودن لفظ. این هم توضیح میدم معلوم میشه. من مثال های خود ایشون ازش میکنم و این مثال که من میگم بعدن میبینی خودشون مطرح کرده، همش همه مثال خودشون میگیم که الامکان و سلویه. این قضیه رو دقت کنید، موضوعش الامکان، محمولش سلویه. امکان امر مشترکه، به اون ماهیتی که وجود عدم براش مساویه، به این تساویش گفته میشه امکان، یعنی امکان ماهوی، به اون قوهی که در انسان هست به نام قوه کتابت، که بعداً بالفعل میشه، به اونم گفته میشه امکان، یعنی امکان استعدادی. انسان امکان ماهوی دارد، امکان استعدادی هم داره. به لحاظ وجود امکان ماهوی داره، به لحاظ اون کتابت امکان استعدادی داره. بین امکان ماهوی و امکان استعدادی فرقی است. امکان استعدادی امریست وجودی، امکان ماهوی امریست که در خارج وجود نداره. لذا میگن امر سلبی، یعنی در خارج سلبه، در ذهن وجود داره، در خارج نه. شما در خارج شی رو میبینید، اتصافش به امکان رو هم تو خارج دارید، ولی خود امکان به عنوان یک صفت تو خارج نیست. پس امکان به لحاظ خارج میشه امر سلبی، امکان ماهوی رو دارم بحث میکنم، ولی امکان استعدادی میشه امر وجودی. ذات امکان این دو قسم دارد و لفظشون مشترکه، ذاتشون متفاوته. چون ذاتشون متفاوته، حکمشون هم متفاوت میشه. یکی محکوم میشه به این که سلبیون، دیگری محکوم میشه به این که وجودیون. حالا سلبیون تعبیر خوبی نیست، عدمی بگید، چون سلب در قضایا به کار میره، امکان قضیه نیست، امکان یه مفرده. عدمیون بگید بهتره، الامکان عدمیون. خب حالا الامکان عدمیون حرف درستیه، منتها به شرطی که مرادمون امکان ماهوی باشه. اما من تو قضیه الامکان عدمیون رو به کار میبرم، تو قیاس الامکان عدمیون به کار میبرم، مرادم امکان استعدادیه. بعد نتیجه میگیرم پس کتابت در انسان معدوم است. مثلا میگم الامکان و عدمیون ول کتابتو ممکنه، فل کتابتو معدومه. مثلا اینطوری الامکان معدومه ول کتابتو ممکنه، در نتیجه میگم فل، یا اینطور بگم بهتره، الکتاب اول بگم الکتابتو ممکنه و کل ممکنن یا کل امکانن عدمیون، کل ممکنین معدومون یا کل امکانین عدمیون، نتیجه میگیرم فلکتابتون معدومون، در حالی که کتابت معدوم نیست، وجود بالقوه داره، بعدم وجود بالفعل داره، هیچ وقت در انسان معدوم نیست، یا موجود است موجود بالقوه یا موجود است موجود بالفعل. خب الان توجه شد قیاسی که من تشکیل دادم قیاس باطلی بود، در حالی که مقدمه‌اش هر دو درست بود، امکان امر ممکن، این که کتابت امر ممکنه درسته و امکانم امر عدمیه درسته، منتها امکان ماهوی امر عدمیه. اینجا اشتراک لفظی امکان باعث پیدایش و مغالطه شده، یعنی لفظ این دوتا مشترک بودن، معنا و ذات متفاوت بودن. ذات امکان استعدادی با امکان ماهوی فرق داشت، ولی لفظشون یکی بود. این اشتراک لفظی باعث شد که من حکمی رو که مال اون امکانه به این امکان بدم و به غلط بیفتم. اما توجه کنید اینجا اشتراک در لفظ و تفاوت در ذاتی. لازم نیست من این نکته رو توضیح بدم، ولی میترسم اشکالی در ذهنتون تولید کنه، لذا فقط اشاره میکنه، توضیحش در جای خودش. آیا امکان ماهوی با امکان استعدادی ذاتاً متفاوتن؟ یا به اعتبار یک اضافه‌ای متفاوتن؟ شاید بعضی‌ها گمان کنن که امکان‌ها ذاتاً متفاوتن، ولذا بر ابن سینا و خواجه اشکال کنه که شما در وقتی میخواد ثابت کنید که کل حادثه مادیون، در ابتدای کلامتون از امکان ماهوی استفاده میکنید، در ادامه کلامتون امکان استعدادی جانشین امکان ماهوی میکنید. در نمط پنجم ابن سینا امکان استدلال میکنه برای این که کل حادثه مادیه، کل حادثه مسبوق بالماده، این قانون میخواد اثبات کنه، همین قانون کل حادثه مسبوق بالماده رو میخواد اثبات کنه. وقتی میخواد اثبات کنه با فرض این که این حادث ممکن است به امکان ماهوی وارد بحث میشه، بعد در ادامه میگه که این امکان موجود است، محل میخواد، محلش ماده است. کدام امکان موجود محل میخواد محلش ماده است؟ امکان استعدادی نه امکان ماهوی. شما با امکان ماهوی شروع کردی، در ادامه رفتی امکان استعدادی خلط کردی. این اشکال بر ابن سینا وارد میکنه. خواجم وقتی توضیح میده متعرض اشکال نمیشه، میگن خواجم خلط کرد. بعدم وقتی میخوان جواب بدن دفاع کنن از ابن سینا و خواجه، میگن اون زمان خیلی روشن نبوده، فرق بین امکان ماهوی امکان استعدادی هنوز روشن نبوده، ولذا ابن سینا اشتباه کرده خلط کرده، خواجه هم اشتباه کرده خلط کرده. در حالی که تو همون اشارات به منطقش که مراجعه میکنید، میبینید ابن سینا تمام امکانا رو یکی یکی شمرده، امکان ماهوی رو گفته، استعدادی رو گفته، استقبالی رو گفته، همه این امکانا رو ذکر کرده، امکان عام، امکان خاص، هیچ کدام از اقسام امکان از نظرش مخفی نبوده. پس این دفاعی که میکنن دفاع باطلی است. اما اشکالای وارده یا نه، خیلی از کتابا میبینید نوشته، خیلی هم ادعا میکنن که ابن سینا اینجا اشتباه کرده، افتخارم میکنن که ما اشکالشو پیدا شد، در حالی که اگر ابن سینا اشتباه کرده بود، فخری که امام المشککین هیچ وقت ابن سینا رها نمیشد، اشکال وارد میشد، در حالی که فخر هیچی نگفته در این مسئله، اصلا اشکال وارد میشد وارد نکرد، معلوم میشه اشکال وارد نیست. صدرا در رساله حدوث بیان میکنه که فرقی بین امکان استعدادی و امکان ماهوی نیست، هر دو یکیه، ذاتشون یکیه، با اضافه تفاوت میکنه. امکان استعدادی امکان شیء است به نسبت الى غیر الوجود، و امکان ماهوی امکان شیء است به نسبت الى الوجود. اون منصوب الیها فرق میکنه، اضافه ها متفاوته، ذاتشون یکیه، اضافه هاشون متفاوته، یکی امکان است به لذت علل وجود بهش میگم امکان ماهوی، امکان استعدادی امکان است به لحاظ به کتابت و چیزه دیگه، یکی امکان است نسبت به وجود مطلق، یکی امکان است نسبت به وجود مقید مثل کتابت. این حرف رو میزنه. خب این حرف درستی هم است، با همین ترتیب حل میشه حرف ها، معلوم میشه خلطی صورت نگرفته، از امکان ماهوی استفاده کرده، بعدا از امکان استعدادی که همون امکان ماهوی استفاده کرده، چون بحثش از اول امکان نسبت به وجود بوده تا آخرم بحثش امکان نسبت به وجوده، امکان ماهوی نسبت به وجود، امکان استعدادی نسبت به وجود، اصلا اضافه هاشون فرق نمی کنه، ذاتشون که فرق نشد اضافه هاشون فرق نمی کنه. من دارم فقط اشاره میکنم با این بیان اشکال از ابن سینا مرتفع میشه، اصلا وارد نیست که حالا طبقا داشته باشون فخر مطرحش کنه. منطقه الان بحثمون در این بود که امکانها ذاتن با هم فرق میکنه، الان معلوم شد اضافتن فرق میکنه. اضافه را اگر قید برای ذات قرار بدید، ذات هم متفاوت میشه. حالا در این جور جایی که ما الان داریم بحث میکنیم، اضافه را قید قرار میدیم، وقت ذات این امکان با ذات اون امکان متفاوت میشه، واقعا ذات ها تفاوت ندارن، ولی با توجه به اون اضافه که قید میشه ذات ها متفاوت میشن، اشتراک این دوتا ذات فقط در لفظ میشه، پس ذات ها متفاوتن، نه اینکه اعراب ها متفاوت بشه. بله؟ بله، در اون تقسیم قسیم میدونیم به خاطر اینکه قیدها رو لحاظ میکنیم، قیدها رو لحاظ میکنیم، اگر قیدها رو لحاظ نکنیم این دوتا قسیم هم نیست.
پس هر مقیدی میتونه قسیم مطلق رو داشته
قسیم مطلق نه، قسیم مقیدی دیگر. هر مقیدی میتونه قسیم مقید دیگر باشه. اینجا ما یه دونه ذات داریم، دو تا قید بزدیم، یه قید زدیم کردیمش امکان استدادی، یه قید دیگر زدیم کردیمش امکان ماهوی. این ذات با این قید فرق میکند با این ذات با قید دیگر، معلومه؟ نه شما یک قسم را مقید بگیرید یک قسم مطلق بگیرید، اون نگفتیم. دوتا قسممون هر دو مقیدن، ذات در هر دو هست، قیدها متفاوت. چون قیدها متفاوته ما دوتا قسم هم قرار میدیم. نه اون من اون یه خلط نشه، من اونو گفتم که وجود مقید و وجود مطلق غیر از امکان مقید به این قید و امکان مقید به اون قیده، امکانیست نسبت به وجود مطلق، امکانیست نسبت به وجود مقید. ولی این امکان نسبت به وجود مطلق مقید است به وجود مطلق، اون امکان نسبت به وجود مقید مقید است به وجود مقید. دوتا امکانات دوتا قید جدای هم دارن. بله قیدهاشون یکی مطلقه یکی مقید، قیدهاشون یکی مطلقه یکی مقید، ولی هر دوشون دوتاییشون مقیدن به قیدهای مخالف. روشن چی از میکنن؟ امکانها هر دو مقیدن به دو قید، منطق قید یکی وجود مطلق، قید یکی وجود مقیده. قیدها مطلق و مقیدن، نه اینکه اون مقید اون ذات یه بار مطلقه یه بار مقیده. این ذات یه بار قیدش مطلقه یه بار قیدش مقیده، ولی ذات در هر دو حال مقید، مقید به دو قید مختلف. یک ذات مقید است به قید مطلق، یک ذات مقید است به قید مقید. این نگفتم خود ذات ها مطلق و مقیدن، ذات ها هر دو مقیدن، قید ها مطلق و مقیدن. ذات ها وقتی مقید شدن قیداشون فرق کرد، به تبع ذات ها فرق میکنه. وقتی ذات ها فرق کرد میتونیم بگیم که امکان برای هر دو مشترکی لفظیه. خیلی من مختصر گفتم، شاید این مختصر گفتن باعث بشه که خلطی هم به وجود بیاد. آمدم یه چیزی رو درست کنم یه اشکال دیگه پیش میاد، ولی خب به خاطر تنگی وقت نتونستم حرف بزنم و مطلبم یه خود خارج از بحث میشد. توضیحی که من دادم برای این بود که ایشون بعدن مشترک رو در جایی که هیئت لفظ اختلاف داره، هیئت اختلاف داره مطرح میکنه، جایی هم که ذات اختلاف داره مطرح میکنه. من میخواستم اینا رو با هم متفاوت کنم، منتها الان وقت نیست که ادامه بدم. کل این مباحث رو و همچنین اون مبحثی که فرمودید از دیروز باقی مونده بذاریم برای فردا، که فردا شاید خیلی نرسیم متنی بخونیم، بیشتر توضیح همین مطالبی باشه که از امروز دیروز باقی مونده.